بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا عباد يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته صدق الله العلي العظيم. از حسن اتفاق بحث تفسیر ما آمد به این آیه به پایان رسید. شروع بحث تفسیر ما هم این آیه شده است. آیه بعد هم آیه خم غدیر است. اینا مدیریت بالاست، دست خود ما و شما نیست. ما که نمیتونیم اون چیزی رو تنظیم کنیم. یک سال بحث و درس آمد، درس ما رسید روز آخر درس ما به این آیه ولایت که این هفته در تفسیر که مراجعه کردم پشت سر این آیه آیه تبلیغ میاد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، کافی آینده هست خبیر است. سبحان الله تعالی. مدیریت بالا کار آدم رو کنترل میکنه به شرط اینکه خود آدم حواسش جمع باشه. یه نکته اصلی را ما باید با عنوان طلبه هیچگاه از نظر دور نداریم و هم این است که اگر پایبندی ما به واجبات و محرمات الهی درست باشد و واجبات و محرمات الهی که رنگ و بوی ولایت یعنی مطابق با مکتب اهل بیت و همراه با توسل، اگر ما این خصوصیت رو بتوانیم رعایت بکنیم همیشه در بیمه هستیم. دست حق را دیدی و نشناختی؟ اگر گفته بودن دست حق را دیدی و نشناختی، نه، دست حق را دیده ان بشناخته هم شناخته نشناخته. اما برای خودمان همین نکته ای که الان براتون گفتم نکته است. درس یک سال درس تفسیر ما آمد و آمد رسید کجا؟ به آیه ولایت. آیه ولایت که این هفته بخوان هفته آینده آیه تبلیغ میشد بلغ ما انزل الیک، آیه روز غدیر کی تنظیم کرد؟ از بالا تنظیم میشد. این آیه تست. این آیه را آمد بخونم براتون که برای یک مؤمن یک بحث عقیدتی محکم و اساسی است. و مکررم برای شما گفتم که اگر کسی از ما بپرسد که تقوات چجوره، معلوم نیست که چجوری باشه. اگر کسی سوال بکنه از ما که ولایتتان چجوریه، میگیم 100% شک و تردیدش کفر. مثل این که نستجی رو بلا بگیم که اتخاذ بخاره، معلوم نیست کفر قسمت. آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله، منحصرا ولایت مال خداست، و رسوله و پیامبر و آنهایی که ایمان آورده اند و اقامه صلات و ایتاء زکات دارن و هم راکعون. عجب نکته ها دارند. ما من اگر در ذهنتون سپرده باشید، من یعنی زمین اسم اشاره است، ولی منی در کار نیست، یه موجودی از موجودات خودم وابسته مطلق که هیچ معنیتی وجود نداره. اگر کسی معنیت برای خودش قائل است، تخیلات خیالی است، واقعیتی ندارد. این بنده یه حرفی خدا در به ما در تفسیر چه بود؟ اولا متن رو یک دقتی میکنی، عنایاتی بشه چی داری بفهم، بعد به تفسیر مراجعه میکنی، بعد هم به یک آثار و رفتارهایی که باید ما داشته باشیم. ترتیب درس ما هم به طور کل اگر رنگ تفسیر گاهی به خودش رنگ بحث اخلاق میگیرد، شما اشکال نکنید. اما اخلاق از تفسیر خیلی فاصله ندارد، اخلاق در قرآن دیگه. اما اگر خدا توفیق بدهد بگم یا گفته باشم که حقیقتاً انسان حقیقی معرفتش در قرآنه، اخلاق حقیقی معرفتش در قرآن. اون انسانی که انسان حقیقی است از قرآن باید استفاده بشه، اون اخلاقی که اخلاق درست است باید از قرآن استفاده بشه. بنابراین ما از دل همین آیات که اخلاق استفاده کنیم، به عبارت دیگر اخلاق نتیجه قرآن است، اخلاق نتیجه رسالت پیامبر است، باعث کنه که اتم من مکان من اخلاق. بسیار خوب، به متن مراجعه کنیم. به سه مورد ولایت حس شده است. ولایت مال خدا، از آن خدا و از آن رسول الله، و بعد به تناسب حکم و موضوع ولایت خدا. ولایت یک مولا و یک عبد نیست، مولای عرفی به عبد عرفی. ولایت الله یعنی آنچه است، آنچه دارید مال اوست، در احاطه اراده اوست و در قلمرو مشیت اوست، از خود چیزی ندارید، همش مربوط به خداست، آنچه دارید. ولی و کمالا و رسول و پیامبر ولیست، ولایتی دارد بر مردم. و سومین ولی و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و کسانی که ایمان آورده اند، اقامه صلات و ایتاء زکات دارند و راکعون هستند. این بیان جلب توجه میکند. ایمان آورده اند، ایمان آوردن عادی نیست. آمنو یعنی در اصل او اهل ایمان است، او یک معرفت حق معرفت دارد، اونی که در عداد رسول است اون ایمان به تناسب و بر اساس قرینه سیاق ایمانی که پس از پیامبر قرار بگیرد، که ایمان در حد اعلای خودش باشد، و اقامه صلات و یقیمون الصلات و یؤتون الزکات، و اونها صلات رو اقامه میکنن و زکات رو ادا میکنن، و اونها راکعون هستند. این را ما باید دیگه مراجعه کنیم که در جمع اقامه صلات و ایتاء زکات، که دو تا وصف اولی برای ایمان هست، کسی که ایمان دارد در بیان قرآن و طبق بیانی که در قرآن آمده است، عملی که بعد از ایمان میاد اقامه صلات و ایتاء زکات. این اقامه صلات و ایتاء زکات یه معنای معروفی دارد که شما بلده، یه معنای فهمی یا معرفتی هم دارد که انشاءالله بشود در فرصتی بحث بشود که اقامه صلات و ایتاء زکات، زکات یعنی پاکیست. اون چهره هایی که پاکی را آوردن، آدم نبودن از پاکی خبری نبود. اون چهره ها، اون چهره هایی که اقامه صلات عبودیت آوردن، یعنی تجسم عبودیت ها. اینا یک کمک فرا علمی یا معرفتی است. ما ظاهرش میدونه برای ما کافی، ظاهرش اقامه صلات و ایتاء زکات. و هم راکعون و اینا راکعن. خب این رکوع چرا اینجا آورده از پشت سر؟ یقینون از صلات و ایتون از زکات یه رمزی داشته باشد که در این رکوع یه نقطه باید باشد که ما دقت کنیم. تا اینجا که ما رسیدیم از متن این مقدار فهمیدیم، هم راکعون که به خصوص آورده است باید پی نکتش بگیم. نکتش رو از تفاسیر استفاده کنیم. این روز براتون فقط دو تا تفسیر آوردم، از سه چهارتا میشد بیاریم ولی خود از سنگین میشد. این دو تا اتفاق، یکی تفسیر فرات کوفی رو آوردم. فرات کوفی از قدماست، از محدثین معاصر شیخ کلینی است، مقدم از شیخ مفیده، شاید هم معاصر علی بن ابراهیم باشد، جزء محدثین. ولی متاسفانه اثرش و کتاباش نمونده. گفته می شود که در جاها در بغداد حکام جور کتاباشو تلف کرده باشن، از بین برده باشن، که چیزی برای ما دقیق ثابت نیست. فقط تفسیری از ایشان به جای مانده، همین تفسیر که بسیار مهمه، خود فرات، فرات ابن ابراهیم، ابراهیم ابن فرات الکوفی. این دیگه خود از اعلام غیبت صغراست و در وساخت و اعتبار خود شکی نیست. تفسیر با این اعتبار که میشه به این معاصر با علی بن ابراهیم و تفسیر ایشان در اعتبار در حد تفسیر علی بن ابراهیم خونی باشد که من در قضاوت نمیتونم بگم تفسیر قومی، هرچند شهرتش بیشتر هست، اعتبارش بالاتر از تفسیر فرات کوفی باشه. در این تفسیر و تفسیر قومی، این آیه تفسیر شده است. اول از تفسیر قومی بگم، علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر خودش جلد یک صفحه 170 ضمن روایت صحیحه، صحیحه ابو حمزه خمالی، اصلا کل روایات علی ابن، کل روایات تفسیر قومی اعتبار دارند بر اساس توثیق عام، اما این روایت مخصوصا صحیحه ابو حمزه صومالی است. آمده است که آیه انما، صفحه 170 جلد 1، آیه انما ولیکم الله که نازل شد برای پیامبر، پیامبر نشسته بود، از جاش بلند شد به طرف مسجد تشریف برد، وسط راست شخصی را دید که سائل بود. گفت سائل از کسی چیزی را خواستی، طلب کردی؟ آره. گفت از کی اشاره کرد که از علی ابن ابی طالب در حال رکوع؟ پیامبر اعظم فرمود که این گویا به این مضمون استفاده شد که این آیه در شأن امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه نازل شده است. علی ابن ابراهیم همین یه روایت صحیحه رو گفته است و بس. اما فرات کوفی چندین روایت درباره این آیه آورده است که من به دلیل گفتنی های زیاد به یکی دو تا آیه اکتفا میکنم و بعدش هم بریم به شواهد و تنزیه. روایتی را که فرات کوفی نقل میکند، روایت اول از ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل شده است که پیامبر اعظم در مسجد بود، عبدالله ابن سلام در صحن مسجد بود. گفت سوال کردم از حضرت رسول، جعلت فداک و هذا الذي عنده علم الكتاب. اشاره به فردی، حالا فرد در بین القوسین آمده است ابن. سؤال شد که این عنده علم الكتاب هست؟ رسول الله قال لا، این نیست، ولكنه صاحبكم علی ابن ابی طالب علیه السلام نزل فیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. نه، اون که پیش او ان علم الکتاب هست علی ابن ابی طالبه، او کسی است که در بارش انما ولیکم الله نازل شده است. کتاب فرات کوفی جلد یک صفحه 124 حدیث دوم بعد از این آیه، حدیث اول تفسیر این آیه، حدیث دوم نقل می کند باز هم از امام صادق علیه السلام که جابر آمد پیش امام پیش امام باقر علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله حدثنی عنک خیثمه، از زبان شما خیثمه به من خبر داده است که انما ولیکم الله نزلت فی علی ابن ابی طالب. قال صدق خیثمه، فرمود خیثمه درست گفته است. فرات کوفی روایاتی که در این رابطه نقل می کند، عدد روایات عبارت است از 12 روایت. 12 روایت نقل میکند که آمده است آیه انما ولیکم الله نازل شده است در حق علی ابن ابی طالب. دو تا روایت آخری را، یکی ما قبل آخر یکی آخری را بخوانم که نکته دارد و بعد از که روایات رو از تفاصیل رو از شواهد تنزیل برای شما بگم، به این دو تا روایت باید توجه میکنیم که نکته داره. بله بسیار خوب اونو میگه براتون. اجمالاً این نصوص معتبر است و سندهاش هم احیانا ذکر میکند. خود فرات معتبر، کتاب مورد تأیید اعظم اعتبار. در اعتبار سند دو چیز هم مهمه: مؤلف و خود کتاب. این کتاب پیش فقها اعتبار و مؤلف از علام غیبت صغراست و اسناد رو هم ذکر میکنه. پس از که از فرات کوفی گفتیم، الان میریم به تفسیر شواهد و تنزیل جلد اول مال حاکم حسکانی که از ابناء عامه است و از اعتبار بالای پیش ابناء عامه بهرمند هست. کتاب شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 209 تا 245 دقیق. چند تا روایت داشتیم؟ 12. در اینجا 24 تا. مفسر سنی دو برابر نقل کرده است. 24 تا روایت آورده است که چه؟ که این آیه در شأن علی علیه السلام. یه روایت اول رو میخونم، بعد روایتی که کمی نکته دارد میخونم و بعدش هم برمیگردم به اون نکته که در تفسیر فرات. روایت اول از ابن عباس آمده با سند معنعن، یعنی مسند 209. فی قول الله تعالی انما ولیکم الله قال نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام. به طور صریح میگه که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده است. تا به اینجا روایاتی که بخونیم همش انس نقل میکنند که از سران ابناء عامه است در اعتبار با اسناد معتبر و مسند و معنعن نقل شده است. در یکی از اسناد عمر هم آمده است که این روایت گویا از دید ابناء عامه اعتبار بالایی دارد. اما در جمع این 24 تا روایت یه دونه روایت که یک شرحی داده و نکته ها دارد. می فرماید که رسول الله در مسجد بود، ترجمه شده خونه، از مسجد بیرون اومدن و در مسجد کسی باقی نماند غیر امیرالمؤمنین و او ایستاده بود نماز ظهر و عصر رو میخوان که یک مستمندی وارد شد. از فقراء مسلمین دید کسی نیست، هیچ کسی نیست غیر از حضرت علی که در حال نماز. گفت یا ولی الله بالذی یصلی له انت تصدق علی بما امکنک. گفت ای دوست خدا، تو را قسم میدم به اون کسی که برای اون نماز میخونه، به من کمک کن آنچه که در اختیارته. وله خاتم عقیق یمانی احمر یلبسه فی الصلاة فی یمینه فمد یده فوضعها علی ظهره و اشار الی السائل بنزعه. خودش هم نزع نکرد، سائل اشاره کرد که تو نزع کن. فنزعه و دعا له. تا اینجا که آمدیم و مضا، این کار گذشت. و هبت جبرئیل، این که انجام شد جبرئیل نازل شد. جبرئیل که نازل شد، اینه فقط گوش بدید که نستش هم نست سنی ابن عباس از سعید ابن جبیر و سفیان و اعمش و مسلم ابن بطین و یه ثقات و اجلایی برای خودشان با احسن با این خصوصیات. چه گفت آخرش؟ فقال النبی لعلیه، خوش بدید، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلیه لقد باه الله بک ملائکته اليوم اقرأ انما ولیکم الله. ترجمه شد
شبودی نبی خدا اخر رسول همسر دارا ابل حسنین حضرت امیر المومنین بلند تر سالوات.
اللہ احسن احسن، بسیار عالی. معلوم است که ولایت در تمام وجودتان حاکم است انشاءالله. ترجمه شو فهمیدی چه گفت؟ پیامبر خطاب به حضرت علی گفت که یا که علی، خدا به ملائکه خودش مباهات کرد به این کاری که تو انجام دادی. قرائت کن آیه انما ولیکم الله را. خدا مباهات کرد به ملائکه خودش، گویا فرمود که ولی که برا مردم خداست پیامبره و این امیر المؤمنینه. یه مباهاتی خدا برا ملائکه خودش در مورد این کاری که انجام دادی و مباهات خدای متعال چقدر مخام دارد که فقط ما از دور درکش میکنیم دیگه، با خصوصیاتش که نمیتونیم برسیم. این حدیث، این روایات با این خصوصیت اینجا خوندم. روایت دیگری را که از فرات کوفی قول داده بودم که خصوصیتی دارد براتون بخونم، که نکات نه دست خودش رو اشاره کرد به طرف پشت سر خودش که اون فاعل بود و بعد انگشتر از دست خودش هم در نیاورد، فاعل انگشتر رو در آورد. این روایت این نقل سن نیست، در نقل شیعه آمده است که حضرت علی در نماز تطوع بود، تفسیر عیاشی با سند معتبر، حضرت علی در نماز تطوع نماز مستحبی بود. خب که در نماز مستحبی الامر کله سهل، میشه آدم وقت نماز اشارتی یا راهنمایی یا هدایت بکنه هیچ اشکالی نداره. چه شو بود؟ ایشان اشکالی که وهابیت میکنن از روش میکنن، ایشان اشکال وهابی هست.
اصلا بعد دانشان میگن که ما در
حالا
چه
در داری
که خود بی خود میشدن در نماز، حالا چیگونه اینجا متوجه تغییر شدن؟
نه بسیار خوب، بازم اگه اشکال زیانتون هست بگید. ببینید
چه ادراکی
اشکالات کم احسنت جزاکم و اما جا چون روز چهارشنبه در دست تفسیر اخلاق اینجوریه، شما نگید که چرا در ما یه مرتبه فرق کرد، نه اینجوری میکنیم. اصل درس اخلاق باید همجوری خودی باشه، بحث دوتاییه تا شما مکن سرحال باشه. اشکال گاه اون سری گفت آقای علیزاده هم فرمودن شما فرمودن کسی که با داعیه عناد وارد میدان می شود، یک انسانی را که می بیند آرام و آهسته راه می رود می گه چقدر متکبره، یک انسان را که با تبسم حرف می زد می گه خود چقدر مسخره میکنه. و از سر عناد عناد ها نمیشه جمعش کرد. ما آیات و ظواهر و احکام و قوانین و قواعد مسلم رو در نظر میگیریم. از نظر قواعد و قوانین مسلم در نماز بعضی از موارد نماز آدم باید ترک بکنه. در فقه شیعه و سنی مراجعه اگر کسی بچه میرد میخواد بیفتد از یک تختگاهی، در حد مرگم نباشه، در حد یک ضرری باشه، نمازه تا تک کن نمازه محکم. کسی سلام میگد جوابشو بدید. و همینطور اگر بشود برای مردم در حال نماز هدایتی بکند، شما نماز پیشنمازتون چیه؟ پیشنمازتون در حال قرائت جهریه است، اخفات میکنه. شما حال نمازتون شما هدایتش کنید، نماز رو ممنون میخواد. یک دسته از کارها در حالت نماز به ماهیت نماز ضرر نمیزن فقط. این اول. و ثانیا در متون شیعه آمده است که تطوع بوده، تطوع در حال با رفتن هم میتونه آدم نماز بخونه، در حال اشاره میتونه نماز بخونه، چپ و راستش هم نیاکردن هم هیچیش کار نداره، فقط کلام مخل در نماز رو نگید. این از این. و در متن سنی هم آمده ظاهرا وقت نماز ظهر است، چون در مسجد پیامبر بوده، علی علیه السلام بوده که نماز رو پیامبر خوانده، در وقت نماز ظهر است کسی که بیاد سوال بکند و اون هم قسم بدهد. و خود قرآن هم میگه که اما سائل فلا تنهر، دستور قرآن. و اونم با یه اشاره انگشت که آدم رکوعش رو به هم نزنه، به انگشت اشاره بکنه. این یک ذره حضرت عباسی اشکال که نداره، چی؟ اگه کسی اشکال بکن نهایت اناده. و اونو بازن که خب حالت آقای علیزاده فرمود حالت خضوع بود. حالت خضوع معناش اینه که در نماز از ابتدا تا انتها که آدم توجه به خدا که می کند، یعنی در حد عبودیت توجه می کند، در این حد نیست که آدم در حالت نماز هیچ درکی و هیچ احساسی و هیچ شعور دیگه نداشته باشه. و اگر اونجوری باشد آدم دیگه رکوع سجود هم نمی تونه دیگه، درک و شعورش از من که برد تطبیق نماز هم از دست میده. بنابراین اون حد اقل درک ها و شعور ها در وقت نماز قطعا هست، و الا رکوع سجود هم نیاز به درک و شعور دارد. آدم که غش کند بیا حال بشه رکوع سجود نمیده، الله اکبر بگد و بیفتد، که حالت غشنه دایه. بنابراین در نهای نهایت عناد است کسی که بگه که این نماز صدقه دادن در حالت نماز منافات دارد، نه رکوع به هم زده است، دست خودشان بیرون نیامده، انگشترم از دست مبارک نکشیده، با اشارتی سائل. شما میدونید آدمی که کسی که دنبال مال میرد، مالیابها و بندگان خدا که نیاز به تجدیده، اونا آدم های زرم میگن زود متوجه میشن، هر کسی هدف خودش رو زود میگه، زود به انگشتر توجه کنید از دست آقا در آقا. مثل ما و شما نیست که گیر کنید این طرف اون طرف گیچ و ویچ بشه، هیچ بازی در بیاره، فورا چشمش رو جذب بکنه، با یه اشاره انگشتر رو میگرد و میبره. یکی از دوستان صحبت کرد، گفتش کرد در یکی از کشورها رفته بودم که بسیار سرقت و اینا زیاده، گفت موبایل دستم بود، گفته بودن که موبایل تو مواظب باشه، رو به طرف دیوار کردم که مواظب باشه، هیچی نفهمیدم. و یه چرخی آمد گفت آدم مواظبی هم هست، طلبه تقریبا زرنگی هم هست، در این حالی که مواظب بود اصلا گفت احساس نکردم که چطوری آمد موبایل رو برداشت و برد واردن دیگه، انگشتر اون رو حد برد میدادم. اینا مطالبی است که اصلا کوچکترین اشکالی در رابطه با اهدای انگشتر ندارد. یک، فقهن در نماز عده از اعمال که انجام بشود جائز است، حتی برای شما گفتن که اگر رکوع و سجودتون فاصله داشت فاصله رو کم کنید، فاصله رو کم کنید و یک قدم راه رفتنه، و بعدش هم جواب سلام بدید، برای امام جماعت هم تذکر بدید، و با اشاره و هدایت هم اگر کسی که نیاز دارد میتوند کمکش کنید، و اگر ضرورت هم آمد نماز رو نمیتوند قطع کنید. اینا مسائل فقهیست، و در فقه آنچه که مخل ماهیت و صورت نماز نباشه اشکال ندارد، بنابراین اون انگشتر با اون وضعیت اون هم یک نفر که هیچ اخلالی پیش نیامده مستقیم آمده قسم هم داده مستقیم از دست مبارک هم برداشته، کوچکترین اختلالی ایجاد نشده است. تمام این مطلب تمام. متوجه بودیم، اونا رو ما متوجه هستیم، جوابشو گوش بدید. اون فخر رازی اگه گفته از فخر رازی را خوب میشست، تیری را که از پای مبارک امیر المؤمنین در آورده هم خوب متوجه میشه، قصه را خوب گوش بدید. تیر در آوردن از پای مبارک امیر المؤمنین معناش این است که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه تحفظ بر صلات را ترجیح و برتری داد بر دردی که بر خروج تیر وجود داشت. معناش این نبود که تیر دردش نداشته باشد، توجهش در این حد بود که در حال نماز حفظ بر صلات را مقدم داشت برای دردی که به وسیله بیرون آوردن تیر صورت می گرفت. این حرفای فخر رازی مال به درد خودش می خورد و هیچ سودی ندارد، تیر در آوردن مطلبی ربط به این ندارد. سائلی که سوال کند و مسلی که شعور و قوه سامعش رو از دست نداد مطلب جداییست. هیچ گاهی هیچ عاقلی نمیتواند قبول کند که مصلی در حال نماز غشوه و حالش در حدش که سامعش از بین میرد نمیشنم، سامعه که از بین رفت تمام مشاعر از بین میرد، مشاعر از بین که رفت رکوع و سجود هم نمی کند، باید قش کند و یک کند. پس خضوع معناش این نیست که ما به خضوع مصاحب با خش نیست، ما در خضوع خشه، خضوع توجه به عبودیته. ایاکه میگه فقط تو رو عبادت میکنم، غش نیست، حواسش کار میکنه. اگه حواسش کار نکنه باید بیفته دیگه. الا ملکون کریم، من میخواستم به جایی برسم نکته های اخلاقی بحث کنم که سوالات شما خوب بود، به سوالات شما رسیدم. آقای ترابی میگه که نظیرش در سوره یوسف آمده است که اونجا هم اون آلام و درد چاقو در برابر اون عبودیت به اصطلاح از نظر دور انداخته می شد، یعنی عبودیت رو ترجیح می داد بر اون درد چاقو، یعنی درد چاقو براش مورد توجه قرار نمی گرفت چون عبودیت رو ترجیح می داد. اینم یادتون نرد در آوردن تیر از پای مبارک نکته اصلی اینه که تحفظ بر صلات رو مقدم داشته است در دردی که در اثر بیرون آوردن تیر از پا به وجود میاد. نه این که احساس نکنه، ما میفهمیم چه میشه؟ غش. تمام حواس از کار میافتد، نماز خونده نمیشود. تمام تا اینجا این آیه رو گفتیم، تتمشم انشاءالله در هفته بعد. خدایا برای همه اینایی که اینجا هستن خیر و عافیت و توفیق عنایت فرمایید. خدایا حوائج این جمع رو برآورده بفرمایید. توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرمایید. دست ما رو از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. تعجیل در ظهور آقامون بفرما. شیعان امیر المؤمنین در سر تا سر دنیا اصلاح توفیق، مخصوصا مدافعین حرم را نصرت عنایت فرما. دشمنان شیعه مخصوصا وهابیت از خدا بی خبر و آل سعود را به قهاریتت نابود کردن. سلامتی آن زمان فقها علما حوزات علمی مقام اعظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلی